ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما شنونده عزیز دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. سه زندانی ایرانی اروپایی در ایران آزاد شدند. هزاران نفر در راهپیمایی اعتراضی در زاهدان شرکت کردند. و اوکراین بیش از 30 موشک و پهپاد روسیه بر فراز آسمان کیف را خنثی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. روز جمعه دو شهروند ایرانی اتریشی و یک شهروند دانمارک که در ایران زندانی شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای آزادی کامران قادری و مسعود مصاحب را تایید کرده و گفته است که این دو نفر در حال بازگشت به کشورشان هستند. وزارت خارجه اتریش از بلژیک و عمان برای نقش این دو کشور در آزادی این دو شهروند ایرانی اتریشی قدردانی کرده است. کامران قادری بیش از 7 سال و مسعود مصاحب بیش از 4 سال در حبس بودند. دیگر زندانی آزاد شده از اتباع دانمارک است ولی تاکنون هویت او اعلام نشده است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. روز جمعه هزاران نفر از ساکنان زاهدان در راهپیمایی اعتراضی در این شهر شرکت کردند. راهپیمایان شعارهایی در حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و اتحاد و آزادی سر دادند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در مسجد مکی زاهدان از روحانیون در ایران خواست که وابسته به حکومت نباشند و در برابر اقدامات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. در جریان سخنرانی مولوی عبدالحمید بار دیگر پخش زنده اظهارات او به دلیل اختلال اینترنت قطع شد. اما در ادامه خبرها، روز جمعه نشست قدرت‌های اقتصادی نوظهور بریکس در آفریقای جنوبی آغاز شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت اعضای بریکس دوستان چند جانبه گرا هستند و روابط سیاسی و اقتصادی ایران با این کشورها در سطح بسیار خوب است. به گفته او حجم تجارت بین ایران و کشورهای عضو به 30 میلیارد دلار رسیده است. برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند. آمریکا و اسرائیل انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس مجمع و گزارشگر خلع سلاح سازمان ملل متحد را شرم‌آور خواندند. در ارتباط با این خبر گفتگویی را داشتم با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد و از او درباره سازوکار چنین انتخابی پرسیدم.
اولا از همون بعد در واقع شروع کار سازمان ملل متحد کشورها رو به نواحی مختلف جغرافیایی تقسیم کردن. مثلا منطقه آسیا اقیانوسیه یک منطقه جغرافیایی بزرگ شامل تمام کشورهای آسیایی میشه، یا اروپای شرقی که تا سال 1990 در حال یک تعداد کشورهایی بودن که وضعشون متفاوت بود با اروپای غربی. اینا هر کدومشون از این نواحی جغرافیایی در داخل سیستم سازمان ملل متحد یک سهمیه‌ای در تشکیلات سازمان ملل متحد بهشون اختصاص داده شد، که مثلا برای فرض کنید کمیته خلع سلاح اگر قرار است که 10 تا یا 15 تا نماینده داشته باشیم، چند تاش باید مربوط بشه به اروپای غربی، چند تاش آفریقا و غیره. این ترتیبی که همیشه رعایت شده. بعد برای اینکه یک کشوری در واقع انتخاب بشه برای این سمت‌های مختلف، دو مسئله باید در نظر گرفته بشه. یکی این که کشورهای اون ناحیه جغرافیایی باید توافق بکنن که چه کسانی رو نامزد این کار بکنن. در داخل اون کشورها، تشکیلات اون کشورها توافق میشه بر اساس اینکه چه کشوری نمایندگی اونا رو داشته باشه. اگه مثلا سهم آسیا 3 تا کشور در فرض کنید که یک کمیسیون، این 3 تا کشور با اتفاق نظر کشورهای عضو آسیا و اقیانوسیه انتخاب میشن و معرفی میشن.
یعنی آقای محمودی اون کشورها در نظر نمیگیرن موقعیت سیاسی یک کشوری رو، با توجه به هر حال شرایطی که اون کشور درش قرار داره، اینها هیچ کدوم محل توجه نیست؟
حتما من به سوال شما جواب میدم، ولی اجازه بدید اینم عرض بکنم که این در واقع انتخاب این کشورها، این که چه کشوری نماینده اونها باشه، یه ور قضیه است. ولی یه ور دیگه مهم قضیه این است که معمولا اون کشورهایی که میخوان انتخاب بشن، خودشون به جهات مختلف علاقمندن انتخاب بشن، کوشش بسیار زیاد میکنن، از ماها قبل یه هیئتی رو انتخاب میکنن یا افرادی رو انتخاب میکنن که برن تمام با وزارت خارجه های تمام کشورهای مربوطه تماس بگیرن، تبلیغ بکنن، مشخصات خودشون رو بگن و در واقع بخوان از کشورها که به ما رأی بدن. بنابراین هر دوی این مسائل هست. ولی حالا در جواب سوال خاص شما، ببینید جواب کوتاهش این است که کشورها منافع سیاسی دارن، نه دوست دارن نه دشمن. بنابراین اصلا مسائل اخلاقی، حقوق بشر، این کشور داخلش چی کار کرده چی کار نکرده مهمه، ولی به طور قاطع تأثیر نمیذاره. تقریبا میتونم بگم که در اکثر موارد هیچ تأثیری نمیذاره. کشورها منافعشون در نظر میگیرن. عربستان سعودی 5 سال پیش با جریان قاشقچی خب خیلی در واقع اعتبارش از بین رفت، هیچ کس فکر نمیکرد که باز سر بلند کنه، ولی به سرعت فراموش شد و الان باز مثل این که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. در مورد ایران هم دقیقا همینه. اعتراضات 6 ماه گذشته، تعداد زیاد افرادی که جونشون از دست دادن، اعدام هایی که صورت گرفته، انتقادات شدیدی که سازمان های بین المللی و کشورهای دیگه، گروه های مردمی انجام دادن، اینا همه البته این انتظار رو ایجاد میکرد که کشورهایی که در آسیا و اقیانوسیه میخوان الان انتخابی بکنن این مسائل رو در نظر بگیرن، ولی همچنین که عرض کردم در نظر نگرفتن.
الان ما این وسط نکته دیگه ای رو هم داریم، مسئله نوع نگاه ایالات متحده آمریکاست که در این خصوص صحبت کرده و گفته که از تمام ظرفیت هایی که وجود داره در سازمان ملل متحد استفاده میکنه تا در برابر این انتخاب مخالفت خودش رو ابراز کنه و بیسته. از طرفی اسرائیل رو هم داریم که ابراز نگرانی کرده و مسائلی رو مطرح کرده درباره اظهار نظرهای مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در خصوص نابودی اسرائیل. این وضعیت خاص آیا به هر حال میتونه موجب بشه که جمهوری اسلامی بتونه در این جایگاه فعالیت خودش رو ادامه بده، و از طرفی آیا آمریکا حالا و کشورهایی که این نوع نگاه رو دارن ابزاری رو دارن که بتونن مانع ادامه فعالیت جمهوری اسلامی بشن به عنوان یکی از حالا نواب رئیس مجمع و حتی گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل؟
اولا بر اساس اگر به در واقع صفحه سازمان ملل متحد صفحه انگلیسیش الان مراجعه بکنید میبینید که فقط امریکا و اسرائیل در این مورد انتقاد کردن، هیچ کشور دیگر انتقاد نکرده و خیلی روشنه که به هر حال جنبه های سیاسی مسئله رو در نظر میگیرن، از هر فرصتی استفاده میکنن که از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن، ولی تأثیر عملی قطعا نخواهد داشت. همونقدر تأثیر خواهد داشت که همونطور که امریکا خودش رسما گفته در اظهار نظرش در دیروز بعد از رأی گیری، در صحبتی که کرده گفته که از تمام ظرفیتامون برای در واقع جلوگیری از عملکرد ایران در داخل سیستم سازمان ملل متحد استفاده خواهیم کرد، که معنیش این است که هر ابزار سیاسی و دیپلماتیکی که در اختیارمونه همه رو بریم ببینیم، انتقاد بکنیم، بهشون فشار بیاریم که در مواردی که باز منافع ایران مطرح هست رأی مخالف بدن، ولی در این که بتونن مثلا جلوی اینو بگیرن که نماینده ایران گهگاه به عنوان معاون یا نایب رئیس مجمع عمومی عمل بکنه، من فکر نمی کنم بتونن این کار رو بکنن با توجه به تشکیلات داخل سازمان ملل متحد تا اونجایی که من میدونم، و قطعا نمیتونن جلوی کار اون کسی که به عنوان نماینده ایران در کمیته اول یعنی کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی انتخاب شده رو بگیرن. انتخابی صورت گرفته و این شخص باید وظیفه‌اش رو انجام بده. بنابراین جنبه سیاسی این قضیه خیلی مهمتر از جنبه عملیشه اظهار نظر امریکا و اسرائیل، و البته بار اول هم نیست، همونطور که ایران هم دقیقا همین کار رو علیه امریکا یا اسرائیل هر جا تونسته کرده.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، و از انتخاب ایران و سازوکارش به عنوان یکی از نواب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگفت. ادامه خبرها از رادیو فردا. نشست مشترک استانداران استانهای مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق در روزهای پنجشنبه و جمعه در ارومیه برگزار شد. این نشست رسمی در حالی برگزار شده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها برای حمله به پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در شمال عراق وارد مناطق کردنشین شده و مناطق مختلفی را بمباران کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در اجلاس تیرماه سازمان همکاری های شانگهای ایران، شانگهای ایران به طور رسمی به این سازمان منطقه‌ای میپیوندد. در اجلاس سال گذشته این سازمان در سمرقند، ابراهیم رئیسی تفاهم‌نامه الحاق ایران به این نهاد منطقه‌ای را امضا کرد. ایران سال‌هاست که به دنبال عضویت دائم در این سازمان است تا بتواند روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود در منطقه را توسعه دهد. و ارتش اوکراین اعلام کرده است که شامگاه پنجشنبه 15 موشک و 21 پهپاد روسیه را که به سمت کیف پرتاب شده بود خنثی کرده است. بیشتر از آنا رایسکایا.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 15 موشک و 21 پهپاد مدل شاهد که شب جمعه به کیف پرتاب شدند، پیش از اصابت به هدف رهگیری و منهدم شد. گزارش ها از زخمی شدن دو نفر از جمله یک کودک خبر می دهد. بیش از یک ماه است که شهرهای اوکراین به ویژه کیف تقریبا هر شب هدف موشک و پهپادهای انتحاری قرار می گیرند. به گفته سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، طی حملات روسیه استفاده از پهپادهای مدل شاهد به طور بی‌سابقه بیشتر شده که احتمالاً ناشی از افزایش ارسال این تسلیحات از ایران به روسیه است. یوری ایگنات با حضور در تلویزیون ملی اعلام کرد بیش از 90% این پهپادها رهگیری می شود، اما حملات روسیه برای منهدم کردن اهداف نظامی و غیر نظامی، تضعیف پدافند هوایی اوکراین و تشدید خستگی و ترس در میان غیر نظامیان احتمالاً ادامه دار خواهد بود.
Противник хоче домогти своїх цілей, ну і плюс тримати в напрузі, сіяти паніку.
از اواخر آوریل، اوایل اردیبهشت ماه که روسیه پس از حدود یک ماه و نیم وقفه به حملات هوایی علیه اوکراین شدت بخشید، بیش از 200 موشک و 300 پهپاد مدل شاهد به شهرهای اوکراین و بیش از همه به کیف پرتاب شد. تهران با ادعای بی‌طرفی و نادیده گرفتن شواهد، اتهامات کیف را فرافکنی می‌خواند. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، معتقد است روسیه و ایران بر تولید موشک و پهپاد افزودند.
در آستانه تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین، روسیه حدود 10,000 فروند از انواع موشک های مختلف در اختیار داشت و هرچند از این حجم کاسته شده، اما برآورد می شود به رغم تحریم و تلاش های کشورهای غربی برای ممانعت از دستیابی مسکو به قطعات مورد نیاز، همچنان ماهانه بین 70 تا 200 فروند موشک در روسیه تولید می شود. ایران احتمالاً در مرحله اول حدود 1,000 فروند پهپاد مدل شاهد به روسیه وعده داده بود و در محموله های 200 تا 300 فروندی این پهپادها را به روسیه ارسال می کرد. بمب‌های قائم 5، موشک‌های ضد تانک دهلاویه، گلوله و مهمات توپخانه، کلاه خود و جلیقه ضد گلوله از دیگر تجهیزات و تسلیحاتی است که ایران به روسیه تحویل داده و در جبهه‌های اوکراین دیده شده. اما مهمترین دغدغه پدافند هوایی اوکراین، انبوه پهپادهای شاهد است که احتمالاً تولید آن در ایران برای تأمین نیازهای روزافزون ارتش روسیه افزایش یافته.
تقویت پدافند هوایی اوکراین و دستیابی به تسلیحات بیشتر از جمله جنگنده‌های F-16 از محورهای مذاکرات رئیس جمهور اوکراین طی دیدار از مولدوی بود. ولادیمیر زلنسکی که پنجشنبه طی سفری ناگهانی به رهبران کشورهای اروپایی پیوست، ابراز اطمینان کرد جنگ با شرایط طرف مهاجم پایان نمییابد و صرفاً با خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده که شرط اولی کیف برای صلح است، امنیت در اروپا برقرار می شود. ولادیمیر زلنسکی تأکید کرد عضویت اوکراین در ناتو بهترین تضمین امنیتی در برابر روسیه است.
Прикладів на яку країну НАТО з агресією прийшла Росія. Це говорить, що найкраща гарантія безпеки це НАТО.
مقامات غربی میگویند عضویت اوکراین در ناتو پیش از پایان جنگ محال است و بعید است طی اجلاسی که 10 روز دیگر در لیتوانی برگزار می شود کیف پاسخ واضحی دریافت کند. پنجشنبه یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو بار دیگر تکرار کرد درهای این پیمان به روی اوکراین باز است و روسیه در این رابطه حق وتو نخواهد داشت، اما او تاکید کرد در این مقطع مهمترین هدف تضمین مقاومت و حفظ استقلال اوکراین است.
most important thing now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign and independent state.
روسیه همچنان اصرار دارد به تمام اهداف خود در اوکراین خواهد رسید و یکی از این اهداف تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو است. اما چندی پیش یوگنی پریگوژن مؤسس ارتش خصوصی واگنر از آن کرد. تاکنون روسیه به عکس اهداف خود در اوکراین رسیده. انتقادهای وی از مقامات ارشد نظامی روس با واکنش تند نیروهای چچنی قدروف روبرو شد که در روزهای اخیر جایگزین مزدوران واگنر در جبهه‌های اوکراین شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزارم از شما. بخش بعدی مجله عصر است.